الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا جوهرة قدسية في تعيون الإنسية صورة النفس الكلية جواب الحقيقة النبوية مطلع الأنوار الألبية أين عيون الأسرار لمحبيها ننا ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء التي هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسر المصباح مشكات الوجود الكوكب الدري في عالم الغيب والشهود المعروفة المجهولة بالقدر قرة عين الرسول الزهراء الأزرار البتول ولعنة الله على أعدائها وظالميها وقاصدي حقوقها وناصبي شيعتها من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صلواتك عليه شب گذشته بحثمون پیرامون شناخت شیطان بود. مطالبی رو عرض کردیم و چون وقت کمه دیگه تکرار نمی کنیم مطالب رو، بخواییم از ابتدا مبحث رو سرشماری کنیم. تا اینجا رسیدیم که گفتیم شیطان دارای قوله و قول شیطان کفره، یعنی گفتار شیطان کفره. سوره 8 آیه قرآن که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری امن که انی اخاف الله رب العالمین. مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، به انسان میگوید کافر شو. پس هنگامی که کافر می شود انسان می گوید انی بری امن که، من بیزارم از تو، انی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان می ترسم. شیطان میگه که عرض کردیم در میان اسماء الله هر کدوم یه خاصیتی دارن. شیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا، سوره حضرت مریم میگه شیطان نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره. خب از حضرت رحمان نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره، اما نسبت به رب العالمین میترسه. خودش گفت انی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین می ترسم. چون هر کدوم از اسما یک اقتضایی دارن، لذا گفتیم هر جایی که انسان احساس می کنه شیطان بهش نزدیک شده، خداوند رو با نام رب العالمین صدا بزنه شیطان می ترسه. و نزدیکی شیطان رو هم انسان به خودش احساس نمی کنه که شیطان الان به من نزدیک شده، چون آیه قرآن میگه شما اونا رو نمیبینید، یعنی اصلا احساس نمیکنید اونها رو. فکر میکنی خودت داری با خودت حرف میزنی، فکر میکنی که خودتی داری تصمیم میگیری، خودتی داری خیال پردازی میکنی. و راه ورود شیطانم به انسان قوه خیال انسانه، میاد در قوه خیال انسان صورتگری میکنه، حرف میزنه، بحث میکنه، بعضی وقتا با انسان جدل میکنه، حتی با انسان. همون موقعی که بنده این مطالب رو داشتم از قرآن بیرون میآوردم در مورد شیطان، که قول شیطان، امر شیطان، جنود شیطان، حس کردم داره با من جدل میکنه. میگفت اینا برای چی در میاری تو؟ خب اینا رو تو قرآن که نوشته، تو اینا رو در میاری تو دفتر مینویسی که چی بشه؟ و داشت منو ناامید میکرد که اصلا ول کن، برای چی داری مینویسی؟ خب اینا تو قرآن نوشته، همه بلدن، همه قرآن میخونن، برای چی مینویسی؟ منم گفتم خب لااقل اقلش اینه که من دارم کتابت میکنم آیات خداوند سبحانه، و این خودش اجره، اجر داره. لااقلش این هست، پس برو گمشو به این کاره. که اونقدر وسوسه میکرد که منو باز بداره از این کار. این کارو نکن، این کار بیخودیه، کار مهملیه توی داری انجام میدی. انسان اون موقع حس نمیکنه که این شیطان داره من از این راه باز میداره، شیطان داره به من الان اینجوری میگه. چون آیه قرآن میفرماد شما نمیبینید اونا رو، دیدن فقط دیدن چشم نیست، ادراک نمیکنید حضور اونها رو، ادراک
نمی کنید حضور اونها رو. مثلا روایت میگه توی خانه ای که یک زن و مرد نامحرم باشن که کسی به اون خونه نتونه وارد بشه، در خونه بسته باشه، نفر سوم شیطانه، نفر سوم خود شیطان میاد. لذا هیچ وقت سعی کنید در زیر یک سقف در تنهایی با زن نامحرم نباشید، چون حتی به اعوان و انصارش هم نمیگه برید، خودش مستقیم میاد، خودش مستقیم میاد. و گفتیم امر شیطان به چیه؟ زنا. یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، شما رو امر به فحشا میکنه، دستورش به زناست. همون جوری که امر الهی به چیه در مقابلش؟ ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، خداوند به عدل و احسان امر میکنه. اما امر شیطان به زناست، و زنا یک صورتی داره در ملکوت، اونقدر کریهه، اونقدر زشته که ارواح مؤمن و کافر ازش فرار میکنن، ارواح مؤمن و کافر ازش فرار میکنن. یک کتابی هست زمان طاغوت چاپ شده، دوتا برادرن، جدیدن تلویزیون هم نشونشون میداد، پیر مردن الان، اینا زمان جوانیشون رفتن دور دنیا رو گشتن، از اقوام نمیدونم بیابانی و جنگلی و هند و پاکستان و هر جایی که شما فکر کنید رفتن گشتن، عکس گرفتن، خاطرات رو نوشتن، کتاب کردن. یه نکته میگه اونجا، میگه ما رفتیم در جنگل‌های آمازون در میان و قبائل آدمخوار، که حالا با چه سختی رفتیم اونجا، با اینا وارد شدیم، صحبت کردیم، دیدیم اینا کشاورزی اصلا نمیدونن چیه. یعنی ما سیبزمینی برای اینا زیر خاک میکردیم یادشون بدیم، سیبزمینی از زیر خاک در میاوردن میخوردن، میگفتن چرا زیر خاک میکنی، خب بخوری. تا این اندازه بدوی بودن، وحشی بودن، خب آدم خارم بودن، با دشمنان خودشون که میجنگیدن میکشتن اونا رو، گوشتشون رو میخوردن. اینجور انسان، میگه ما دیدیم اینا یه زن و مرد رو از قبیله بیرون کردن. دقت کنید، یه زن و مرد رو از قبیله بیرون کردن. گفتیم چرا اینا رو بیرون کردید؟ گفتن این زنه شوهر داره، بچه داره، پنهانی با این مرد، با این جوان ارتباط برقرار کرده بود، و ما اینها رو از میان قبیله بیرون میکنیم، اینا میرن خوراک حیوانات میشن، یا اینکه خودشون یه جوری زندگی میکنن. یعنی اون انسانهای بدوی و وحشی هم میدونن زنا زشته، حتی اونا هم قبح زنا رو میدونن، که آیه قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. ارتباط تلفنی با زن نامحرم قرب به زناست، نزدیک شدن به زناست. اسمس دادن برای زن نامحرم نزدیک شدن به زناست، نگاه کردن، شوخی کردن، اینا قرب به زناست، نزدیکی به زناست، حتی فکر زنا. چون شیطان اول کاری که میکنه میاد تو فکر طرف، تو خیال طرف، تو خیالش طرف رو به گناه وادار میکنه. خب تو خیال میاد طرف رو، در حالی که خیال ما فکر میکنیم کسی خیال ما رو نمیبینه، فرشتگان الهی خیال ما در پیششون مکشوفه، اولیاء الهی خیال ما پیششون مکشوفه، همه وایستادن نگاه میکنن ما چه خیالاتی داریم میکنیم، حالا چهار تا انسان دوروبرمون نمیبینن. میاد تو خیال طرف، طرفو به گناه وادار میکنه. تو خیال که گناه کرد یه قدم رفت جلو. اگر میخوای گناه نکنی تو خیالت گناه نکن، تو خیال جلو گناه رو بگیر، چون راه ورود شیطانه. یعجوج و معجوج داستانش در سوره کهف خوندن عزیز، اونایی که قرآنی هم میخوام اشاره کنم براشون، ذوالقرنین وقتی آمد گفتن یعجوج و معجوج فساد میکنن در روی زمین، ایشون یک سدی ساخت که راه یعجوج و معجوج رو بست به روی اونها. این سد راه خیالات فاسده رو در وجود انسان، باید سدی بسازی که افکار باطل، خیالات فاسد به ذهنت وارد نشه. البته یه چیزم بگیم، خطور با فکر فرق میکنه ها. یه موقع یک مرتبه یه چیزی میاد خطور میکنه به ذهن طرف، اینا نه گناه داره نه اشکال داره، خطور حتی خطور کفر باشه. بعضی از جوانها مخصوصا به یه سنی میرسن این زیاد اذیتشون میکنه، این اصلا نه اشکال داره نه کفره نه فلانه، هیچ اشکالی نیست، چون خطور دست من و شما نیست که. گاهی وقتا هم شیطان این خطوراتو میفرسته، پارازیتا رو میفرسته طرف رو اذیت کنه. فکر کردن، بشینه طرف فکر کنه، خیال پردازی کنه برای خودش، کسی جلو خیالش رو بگیره تو گناه، در عالم خارج به گناه مبتلا نمیشه. خب پس امر شیطان به فحشاست، به زناست، و اونایی که دنبال این امر میرن دارن مطیع امر شیطانه. اما اراده شیطان چیه؟ چه چیز اراده کرده شیطان؟ آیه قرآن میفرماد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. به درستی که اراده کرده از شیطان که بیفکند در میان شما بغض و کینه را. نکته ای رو دیشب فکر کنم خدمت عزیزان گفتم، تو ضمیرهای قرآن دقت کنید. ببینید اینجا میگه شیطان میخواد بین شما، این شما یعنی به کی داره میگه؟ نگفت میخواهد بین آنان دشمنی ایجاد کند، بین شما. این ضمائر قرآن رو خیلی باید دقت کنید، چون وقتی خطاب نزدیک خداوند مستقیم میگه بید به شما، اونجا مراد مؤمنینن، کسانی هن که نزدیکن به حریم الهی. اما یه موقع میگه آنها، اونا کیان؟ آنها و ضمیر دور دیگه، یعنی منافقین و کفار و فلان و رو. این دقت کنید، اینجا الان یه نکته ای رو عرض میکنم. فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. میگه شیطان اراده کرده است. پس اراده شیطان به چیه؟ افکندن بغض و کینه در میان مؤمنین به وسیله شراب و قمار. این یه وسیله شیطانه. وسیله دیگه‌اش چیه؟ غیبت. به وسیله غیبت شیطان میاد بغض و کینه ایجاد میکنه بین مؤمنین، چون وقتی مؤمنین محبت داشته باشن به هم، جانهاشون متحد میشه. وقتی جانها متحد شد نورشون قوی میشه. ببینید یه کسی دیشب عرض کردم شیطان جرأت نمیکنه طرف اولیاء خدا به چرخه، کسی که تحت ولایته. یک کسی از ضعیفه، ولی میاد یک شب هیئت، این بر اثر نورانیتی که جمع شدن اهل ولایت دور هم، قوتی تو نفسش میاد که تا یک هفته ده روز شیطان طرف این نمیتونه بچرخه. ولی اگر دور بشه یواش یواش ضعیف میشه نورش. لذا خودت هم احساس میکنی وقتی که میای جلسات تا یک هفته توی حالی هستی. این حال چیه؟ اون نورانیته. نوری هم هست که شیطانو پس میزنه، شیطان جرأت نزدیک شدن پیدا نمیکنه. حالا شیطان میخواد این نور رو ضعیف کنه، چی کار میکنه؟ میاد دشمنی ایجاد، تفرقه میندازه بین اهل ولایت. نه بابا فلانی اون فلان جوره، اون یکی نه بابا اون جوریه، او از همه بدتره. میاد چی کار میکنه؟ با اینکه مگه نمیگیم غیبت خوردن گوشت برادر مؤمنه؟ گوشت برادر مؤمنی که مرده است چقدر کریهه. گاز بزنی گوشت برادر مؤمنتو بخوری، میتشو، اونم مردشو، خیلی کریهه. چرا میگه الغیبت و اشد من الزنا؟ غیبت از زنا شدیدتره. نگفت عظیمتر از زناست، نگفت بزرگتر از زناست، گفت شدیدتر از زناست. چرا؟ اینو نمیگیم برای اینکه بید روش فکر کنیم، چون همه چی رو بگیم طرف فکر میکنه لقمه آماده خورده، آماده خوری عادت میکنه، یه مقدار فکر کنید روش. چرا گفت شدیدتر از زناست؟ حالا شیطان میخواد کینه ایجاد کنه، بغض ایجاد کنه، به وسیله سخنچینی بین مؤمنین تفرقه بندازه. هر کسی که دیدی داره فتنه‌گری میکنه، بدگویی میکنه، بدون این از جنود شیطانه، از لشکریان شیطانه که میخواد تفرقه ایجاد کنه بین مؤمنین ها، بین مؤمنین جدایی بندازه، بین اهل ولایت. چون گفت یورید و شیطان ان یوقع بینکم، بین شماها میخواد تفرقه بندازه. اما در مورد دیگران که اهل ولایت نیستن، آیه قرآن میفرماد و یورید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد اینا رو گمراه کنه در نهایت گمراهی. نگفت شما رو، گفت آنها را، چون زورش به اونا میکشه که اونا رو گمراه کنه در نهایت گمراهی، اما به شما نمیتونه گمراهتون کنه، شما رو میاد تفرقه ایجاد میکنه. شما میدونید گرگ وقتی به گله گوسفند میخواد حمله کنه اول چه کار میکنه؟ اول کاری که گرگ میکنه میاد گله رو میترسونه، متلاشی میکنه، از هم پراکنده میکنه. وقتی اینا پراکنده شدن، حالا چه سگ داشته باشه، چوپان داشته باشه، دیگه یک جا جمع نیستن که چوپان بتونه حراستشون کنه، به راحتی یکی یکی اینا رو از پا در میاره. اگر اینا جمع بشن دور هم متفرق نشن، اصلا گرگ نمیتونه کاری کنه. اول کاری که میکنه اینا رو میترسونه، یه حجمه میاره، اینا پراکنده میشن. اونا هم که فتنه گری میکنن اول قلب ها رو از هم دور میکنن، چون اگه قلب ها نزدیک باشه تا طرف میخواد بدگویی کنه گناه بر پی کاره. اگه بخواد بهت بگه آقا هیئت نرو، میگی برو پی کارت. ولی میاد یواش یواش دلا رو از هم فاصله میده، از این میگه، از اون میگه، سخن این پشت سر اینجوری میگفت ها، این آدم ناتویه ها، او آدم فلانیه ها، دلا رو فاصله میده از هم، بعد یکی یکی شکارشون میکنه، بیچارشون میکنه. لذا اگه میخوای شکار شیطان نشی، باید از ریسمان الهی جدا نشی. ریسمان الهی قرآن، جلسات ابا عبدالله، اجتماع نفوس. آقا نماز جماعت چرا اینقدر ثواب داره؟ ها؟ چون نفوس کنار هم اجتماع میکنن برای عبادت، هر کدوم یه نور دارن، وقتی میارن این نورها با هم متحد میشه، یک نور قوی تشکیل میده. مثل اینکه هر کدوم از شما یه شمع دستش باشه، به تنهایی یه ذره جا رو روشن میکنه، ولی همه تون وقتی آمدید جمع شدین اینجا یه شمع دستتون بود، تمام فضای اینجا نورانی میشه، تمام فضا نورانی میشه. لذا روایت داریم وقتی شیعیان ما جمع میشن دور هم، از فضائل ما میگن، از مصائب ما میگن، از علوم ما میگن، فرشته ها حلقه میزنن دور اینها، فرشته ها حلقه میزنن دورشون و برای اینا استغفار میکنن و از وجود اینا فرشته ها بهره مند میشن، معطر میشن فرشتگان الهی از مجلس اینها. خب در مورد مؤمنین گفت بین شما ها میخواد تفرقه بندازه، اما فرمود و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواهد آنها را به نهایت گمراهی بکشد، اصلا به کارهای وادارشون میکنه. شما الان برید غرب، تو فساد به جاهایی رسیدن، یه کارهایی میکنن که انسان، حتی انسانهای معمولی، نه مؤمن، انسان معمولی، خود انسان کافر متعجب میشه که این چه کاریه در فساد و فحشا، این دیگه چه کاریه آخه، که نمیتونم الان این منبر حرمت داره، که اینا چون شیطان میخواد در نهایت گمراهی بکشه اینا رو، در نهایت گمراهی، چون دشمنی داره با انسان دیگه، خون بخورن، کارهای خوبشون، کارهای خوبشون اینه که رگ بزنن خون خودشونو بخورن، تو اوج کثافت تو مدفوع شنا کنن، یه سری چیزا اینا ماله اون مباحث سکسشونه، روی که فرو رفتن تو اینا، پوشک های استفاده شده زنها رو گاز بزنن. اینا رو میگم به خاطر این که این آیه رو بفهمید، زلالم بعیدا یعنی چی، به کجا میخوا بکشه شیطان. تو ماهواره کانال هایی دارن که حالا دیگه اصلا نمیشه بگی حرفاشون و حرکاتشون به چه کساف، به چه منجلابی میرن، یعنی صحبت این نیست، ارتباط و اینا دیگه نیست، صحبت از حیوانیت هم نیست، حیوان هم اینجوری نیست، این زلالم بعیداست. شیطان دستش برسه طرف رو اونقدر دور میکنه از انسانیت. الان میگه شیطان پرستی مد نشده، تو سراغ جوانای ما هم آمده، مد دیگه شیطان پرست بشیم. شعارشون هم مینویسن ما هستیم، چی از اینا تو در و دیوارا هم مینویسن، شیطان پرستی، شیطانی که دیگه اصلا تو تمام تاریخ تو همه ادیان منبع خباسته، اینا آمدن بندگی شیطان کنن. زلالم بعیدا چجوری میشه؟ زلالم بعیدا و کارای اینا چیه؟ چی کار میکنن؟ خب بگذاریم. یکی از کارای دیگه شیطان فراموشی دادن ذکر خداست، و این یکی از کارهای مهم شیطانه، فراموش، نسیان، نسیان ذکر الله. این مواردی که دارم ذکر میکنم تک تک آیات، خیلی آیه داریم در این زمینه ها، من فقط یه آیه یا دو تا آیه رو میخونم برای اینکه کد دستت بیاد تو قرآن، اگر کار میکنی دیگه خودت بگردی پیدا کنی. فعلا آیاتو میخواستیم بگیم، هر کدوم از اینا رو باید چقدر تفسیر میگفتیم براش. سوره حضرت یوسف میفرماد فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین، یعنی فراموشی دادش شیطان یاد پروردگارش را، پس ماند در زندان سالیانی را. خب در زندان باقی موند چون شیطان ذکر پروردگارش رو فراموشی داد. حالا به اون قضایایی که به حضرت یوسف برمیگرده و اون داستانا کار نداریم، نکته دیگه ای میخواییم بگیم. وقتی شیطان یاد خدا رو فراموشی میده، محصولش این میشه که انسان در زندان چی میشه؟ باقی میمونه. آقا زندان چیه که ما میگه تو زندانیم؟ بله، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، اسیر دنیا باقی میماند وقتی یاد خدا رو فراموش میکنه، و این دنیا زندان برای مؤمن، دنیا برای مؤمن زندانه. اون ابواب الهی که به روی اولیا گشوده میشه، نمونه هاشو جلسات پیش هیئت داشتیم، فاطمیه قبل مگه عنوان نکردیم که وقتی درها به روی انسان گشوده میشه چه سیرهایی میکنه، چه پروازهایی میکنه، چیا میبینه، کجاها میره، به چه عوالمی را پیدا میکنه. ولی فراموشی یاد خدا انسانو تو دنیا، در این سجن دنیا محبوس میکنه. دنیا چی؟ دارم بالبلائه محفوفه، دنیا خانه ایه که با بلا پیچیده شده، غم و اندوه و رنج و سختی و قسط و وام و بدهکاری و مریضی و گرفتاری و ایناز همش. اگر توحید نباشه، رضای به قضای الهی نباشه، توکل نباشه، توحید نباشه، ولایت نباشه، طرف کارش به خودکشی میکشه، به ناامیدی و یأس میکشه. کسی که اهل مسلمونا هم که میبینید گرفتارن به خاطر فراموشی یاد خدا، ولی مؤمن در سروره به خاطر توحید. المؤمن حشم بشم بسام، مؤمن گشاده رو خندانه، قلبش در سروره، حتی حزن الهی که در قلبش هست همراه سروره. اگر ناامیدی آمده سراغش، پشیمانی آمده، پریشانی گرفته شو، چون یاد خدا رو فراموش کرده. مسلمانی که به کار نمیاد، ایمان به کار میاد، ایمانه که به کار میاد. خب انسان یاد خدا رو فراموش کنه، تو زندان باقی میمونه، تو گرفتاری ها باقی میمونه. آیه قرآن میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کنه خدا براش چی قرار میده؟ مخرج. مخرج یعنی چی؟ محل خروج. محل خروج از کجا؟ از گرفتاری دیگه. مخرج اون جایی که انسان خارج میشه از تنگنا. یعنی تقوا پیشه کنی خدا از گرفتاری ها نجاتت میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که فکر نمی کنه بهش روزی میرسانه، روزی مادی و معنوی. خب انسان یه موقع یادش میره، یه مرتبه به خودش میاد، میره نشسته داره غیبت میکنه، نشسته داره قهقه چرت و پرت میگه، نشسته داره پای فیلم سوپر نشسته، نشسته داره با رفیقش با دوستش حرفای چرت و پرت میزنه. این مال چیه؟ مال فراموشیه. حالا که به هوشیار شد چه کنه؟ آیه قرآن میفرماد، سوره انعام آیه 68، و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. اگر شیطان فراموشیت داد، پس بعد از آن که متذکر شدی دیگه با قوم ظالمین نشست و برخاست نکن. آقا قوم ظالمین کیان؟ ظالم کیه؟ ظالم آدم ها، صدام حسین رو نمیگن ظالم، اونم که حالا جز ظالمین هست، هر کسی که به نفس خودش ظلم داره میکنه، ظلم میکنه به نفس خودش، ظلم میکنه به دیگران، ظلم در حق خدا، ظلم در حق خلق، ظلم در حق خودش، اینا ظالمن. داد میزنه سر بچهش، بچهشو کتک میزنه، جزو ظالمین میشه. شراب داره میخوره، جزو ظالمینه. غیبت میکنه، جزو ظالمینه. از یاد خدا غافله، اصلا جزو ظالمینه. میگه نشست و برخاست نکن با اینها. اگه یه مرتبه متوجه شدی مهمونی نشستی، مهمونی که مهمونی خدایی نیست، فلا تقعد بعد از ذکرا، متوجه که شدی بلند شو، آقا ببخشید ما کار داریم، خداحافظ شما، ما کار داریم، خداحافظ شما، مجلس مجلس من نیست، جای من نیست، من اهل ولایتم، من شیعه امیرالمومنینم، هر کیم میخواد ناراحت بشه بشه، ناراحتی خدا که بالاتر ناراحتی خلقه. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، دیگه با ظالمین ننشین، با ظالمین منشین، نشست و برخاست اونو باید درست کنیم. یکی از عمده چیزایی که ازت میپرسن باید جواب بدی، میگن چرا با فلان آقا یا فلان خانوم یا خانواده رفت و آمد کردی، هم نشینی کردی، میپرسن ازت، باید جواب داشته باشی. صله رحم، پدر و مادر و خاله و عمه و عمو دایی، اینا رو سر بزنی، از حالشون باخبر باشی، اما مهمونی های شب نشینی های آنچنانی صله رحم نیست ها، اشتباه نگیر اینا رو با هم. امشب ما رفتیم خونه شون، فردا شب اونا بیان خونه ما، اینا صله رحم نیست که اصلا. رسول خدا به ابوذر فرمود ابوذر از شب نشینی های قبیله‌ای و عشیره‌ای برحذر باش، از اینا برحذر باش. بله از حال پدر و مادر و پدر بزرگ و عمه و عمو و خاله با خبر باش، مطلع باش که چه میکنن، کمکشون کنی، نه اینکه بری مجلس شب نشینی 3 ساعت بشینی آجیل بخوری، تخمه بشکنی، حرف چرت و پرت بگی، عمرتو تلف کنی، بعد بگی داریم صله رحم به جا میاریم. پس هر کاری کردی یه مرتبه متوجه شدی این کار غلطه، چون یه کدی رو بدم، این کد خیلی ارزش داره عزیزان. بعضی از اینا دستورالعمل هاییه که اولیاء خدا به شاگردانشون میدن. حالا ما اینجا عمومی مطرح میکنیم، تأکیدم نمی کنیم روش، حالا هر کی گرفت خودش گرفت، ولی قدر بعضی از این نکات رو بدونید ها. اون نکته ای که باید عرض کنم خدمتتون اینه، گناه، اون گناهی که میدانی گناه هست، اگر ترک کنی، اینو بهش میگن گناه ندانسته. خداوند گناهانت اگر گناه دانسته رو ترک کنی، خداوند گناهان ندانسته تو رو میبخشه. یه کاری میخوای کنی، میدونی این کار الان گناهه، میگو نمی کنن. اگر یه موقع غیبت کردی حواست نبود، به نامحرم نگاه کردی حواست نبود، او مغفور میشه. ولی اون جایی که میدونی الان این نامحرمه، چون انسان بعضی وقت حواسش پرت میشه، شیطان فراموشی میده بهش، اصلا متوجه نیست بابا این زن نامحرم دارم صحبت میکنم، من با زن نامحرم دارم میخندم. اونجایی که میدونی الان این کار گناه، ترک کن. اگر یه جایی حواست نبود، او آمرزیده میشه. گناه دانسته رو ترک کن، ندانسته رو خداوند میبخشه. اینجا هم فرمود وقتی یادت آمد دیگه همنشینی نکن، رابطتو قطع کن. وقتی که شیطان رفت، شیطان میخواد یاد خدا رو فراموشی بده دیگه. فراموشی هم که میده، اون چرک شیطان، اون پلیدی شیطان میشینه رو طرف، چون وقتی یاد خدا رو فراموش کرد گناه میکنه دیگه، آلوده میشه دیگه. حالا وقتی انسان خواست خودش رو درست کنه، باز سوره انفال آیه 11 میفرماد و یذهب عنکم رجس الشیطان، رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم، تا آن که برود پلیدی شیطان از شما و با قلب شما ارتباط برقرار شود. یعنی وقتی پلیدی شیطان از وجودت رفت، رابطه قلبی باهات برقرار میشه. وقتی رجس شیطان رفت، کلی باید زحمت بکشه انسان تا این رجس شیطان ازش بره، بره بیرون. وقتی که بره این رجس، این آینه جلا پیدا کنه، آینه عکس نشون میده، آینه عکس نشون میده، کارش اینه دیگه. قلبی که نشون نمیده، چون زنگار گرفته روش، پاکش کنی اون کثافت ها رو، اون رجس شیطان رو از رو قلبت پاک کنی، میبینی دلت داره چیزایی رو نشونت میده، خبرهایی رو داره بهت میگه این کار رو نکن، اون کار رو انجام بده، این شخص که داره میاد داره دروغ میگه، اون آقا این داره اینجوری میکنه، و و و حالا دیگه تا کجا میکشه کار انسان. قلب وقتی نماینده بشه، نماینده یعنی به نمایاند، چیا نشون انسان میده خدا میدونه، که من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. خب یکی از کارهای دیگه شیطان، وعده میده به انسان. یکی از کارهای دیگه شیطان دادن وعده و وعیده، که آیه قرآن میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان غرور، قره شدن یعنی گول خوردن. ما غرور رو فکر میکنیم فقط کسی مثلا سینه‌شو بده جلو، میگیم آدم مغروریه. درسته اونم جزء غروره، ولی غرور یعنی فریب، یعنی گول. اونم که میگیم مغروره، یعنی گوله، گوله بازوی خودشو خورده، گوله زور چند روزه خودشو خورده، فریب خورده. میگه شیطان وعده هاش جز فریب نیست، وعده میده به شما، پای اختلاس میاد، پول میاد وسط. میگه بندی خدا اینا رو اختلاس کن، یه امضا بزن زیرش، زیر این ورقه امضا بزن، اونقدر وضعت خوب میشه، نمیدونم ویلا میخری تو شمال، ماشین فلان جور میخری. وعده میده به انسان، وعده های یومنیهم، آرزوهای درست میکنه برای انسان در دور دست ها. دور دست ها یه چیزهای قشنگی نشون آدم میده، میگه میخوای به اینا برسی، این انجام بده دیگه، الان این انجام بدی تموم میشه، به اینایی که میگم میرسی. بعد که میره جلو میونه رفت تو باطلاق، چون وعده های شیطان دروغه، برخلاف وعده های الهی، وعده حقه. خداوند وقتی میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنید زیاد میکنم، حقه، واقعا شکر کنی زیاد میکنه برات. اما وعده های شیطان تمام فریبه، گوله، سرابه. سراب دیدید تو بیابون؟ انسان میبینیم که چه آبی، میره جلو میبینه که هیچی نیست. اینم حالا بگردید آیات رو پیدا میکنید، فقط کد بندی دارم میگم، میرم جلو. عمل شیطان چیه؟ بعضی کارا عمل شیطانه، کار شیطانه. شیطان عمل داره، عملش چیه؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، قمار، بت پرستی، تیرهای گروبندی، یعنی اون شرط بندی ها و اون کارهای شرط بندی که انجام میدن، برنده میشن و فلان، اینها رجسه و از عمل شیطان. اینا عمل خود شیطانه، یعنی کسی که این عملو انجام میده داره عمل شیطانو انجام میده. این یه نکته. در داستان حضرت موسی، باز عمل شیطان دیگه چی هست؟ در داستان حضرت موسی با اون قبطی دعوا شد حضرت موسی، که دید یارشو داره اذیت میکنه، گفت موسی کمکم کن. حضرت موسی یک مشتی حواله اون قبطی کرد که افتاد مرد. خیلی رشید بود حضرت موسی. فوکزهو موسی فقضا علی، یه ضربه که زد افتاد تموم کرد تره. قال هازا من عمل شیطان، حضرت موسی گفت این از عمل شیطانه، یعنی فساد، خونریزی، جنگ و جدال عمل شیطانه. لذا اولیاء خدا هیچ وقت ابتدای به جنگ نمی کنن. هیچ وقت اولیاء الله جنگ شروع نمی کنن. حتی تو جنگای صفین شما برید ببینید، بخونید تاریخو، حتی در جنگ نهروان با خوارج حضرت دست به شمشیر نبرد تا موقعی که یه فرستاده جوانی رو فرستاد، گفت کی میره این پیغامو بخونه، اگرم بره احتمالاً کشته میشه ها. یه جوان رشیدی اهل ولایت گفت آقا من میرم، رفت اونجا شروع کرد نامه امیرالمومنین رو برای اینا خوندن، اینا ریختن سرش، تک تکش کردن. حضرت فرمود خب حالا دیگه خون اینا حلال شد بر شما، حجت بر اینا تمام شده، از دم تیغ بگذرونیدشون. تا نکشن جنگ شروع نمی کنن اولیاء خدا. تو روز عاشورا ابا عبدالله چقدر اصرار کرد برگردید جنگ نکنید، که عمر سعد آمد تیر گذاشت به چله کمان، تیر پر، گفت شاهد باشید اولین کسی که تیر انداخت من بودم، عمر سعد گفت. ابتدایی به جنگ و خونریزی نمی کنن اولیاء خدا، چون ما منطق داریم، برهان داریم، انسانیم. حالا کسی از زبان شمشیر رو می فهمه، خب او دیگه، اونم تازه تا خود شمشیر نکشه جوابی بهش داده نمیشه. که قصص آیه 15 است، اون آیه قبلی مائده آیه 90 بود. انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره و از زشتی بدش میاد. یکی از کارهایی که شیطان انجام میده چه کار میکنه؟ زینت میکنه. و زین لهم الشیطان اعمالهم فسدهم عن السبیل. شیطان اعمال اونها رو زینت میکنه، کارهای خودشونو، و از راه بازشون میداره، میگه نه این راهی که من میرم درسته، یعنی میگه اعمالشونو براشون زینت میکنه ها، کارهای خودشونو خوب جلوه میده براشون. حالا چون آیه قرآن داره که شیطان خطاب به خداوند گفت لأزینن لهم فی الارض، زمین رو برای اونا زینت میکنم، کارهایی رو برای اونا زینت میدم، که انسان اشتباه هم فکر میکنه این یه چیز خوبیه، یه موقع عمل خودشو زینت میده، نتیجهش چی میشه؟ فصدهم عن السبیل، اونا رو از راه باز میداره، میگه نه آقا این راهی که ما میریم درسته، این کاری که ما میکنیم درسته، این حرفی که من میزنم درسته، اسلام اینی که من دارم میگم، اینا دیگه بقیه باطلن هرچی میگن. لذا از راه بازش میداره، نمیذاره بره تو اون راه، میگه نه کار من درسته. یا کسی رو که وسط راه بر میگردونه شیطان، خیلی ها هستن تو مسیر میفتن، پیش میرن، بال و پر میگیرن، خیلی ها رو داشتیم که در سیر سلوک افتادن، استاد داشتن، حتی به مرتبه تمثلات رسیدن، ولی وسط راه افتادن. چرا؟ آیه قرآن ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اون کسانی که پشت میکنن، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اون که هدایت براشون تبیین میشه، بعد از اون که هدایت براش تبیین شد، از راه بر میگرده. از شیطان و سول لهم، شیطان برای اینا تسویل میکنه، شیطانه که برای اینا تسویل میکنه. تسویل میکنه یعنی چی؟ خیال پردازی میکنه براشون، برای اینکه از راه بازشون بداره. میگه بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت براشون آشکار شد که بابی راه هدایته، شیطان میاد براشون خیال پردازی میکنه، تصویلاتی براش میاره، گرد و غبار ایجاد میکنه دورش، افکار باطل میریزه رو سرش که برش گردونه از راه، از وسط راه بر میگرده. خیلی مونده از این آیات، دیگه وقت تمام شده امشب، که حالا اولیاء شیطان کیان، حزب شیطان کیا هستن، برادران شیطان کیا هستن. پناه بر خدا، خیلی مواظب باشیم. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این نکته رو دقت کنی، وقتی قصب خلافت شد از امیر مؤمنان، حجت رو دیگه تموم کرد امیر المؤمنین بر اینا. به ابوبکر گفت ابوبکر اگه خود رسول الله بیاد بهت بگه حق با علی است و تو ظلم کردی در حق علی، حکومت رو برمیگردونی؟ گفت بله، اگه رسول الله بگه که خب معلومه من برمیگردونم. رسول الله بگه من قبول نکنم. حالا تو دنیا که گفته این همه قبول نکردی، تو قدیر خم بگه نگو، جاهای دیگه ازت بیعت میگه نگرف، از عمومی خصوصی. گفت پاشو بریم. گفت کجا؟ رسول الله که مرده. گفت باشه، رسول الله پیامبر خداست، بخواد میتونه برگرده تو دنیا، تو با چشمان خودت ببین، ببین چی میگه رسول الله. راه افتادن رفتن مسجد قبا. مسجد قبا که وارد شدن یه مرتبه دید ابوبکر، دید رسول الله تو محراب نشسته، از هوش رفت، از حال رفت. وقتی بلند شد گفت السلام علیک یا رسول الله. رسول اکرم فرمود خلافت رو برگردون به علی. چرا قصد کردی حق علی را؟ گفت چشم یا رسول الله، چشم. سمعا و طاعتا. امیر المؤمنین گفت دیدی خود رسول الله، شک نداری؟ گفت نه آقا. گریش افتاد، توبه میکنم یا رسول الله، ببخشید فلان. آمدن بیرون، گفت میرم بالای منبر اعلام میکنم. امیر المؤمنین گفت ابوبکر نکنه بری سراغ عمر. هرچند که میدونم میری. گفت نه، من اصلی با کسی کار ندارم. گفت این قضیه رو به کسی نگو تا بیای تو مسجد و میدونم که گوش نمی کنی. گریه کنان رفت به خانه که رسید، عمر گفت چی شده ای خلیفه ی رسول الله؟ گفت دیگه به من خلیفه نگو، من خلیفه ی رسول الله نیستم، خلیفه علی است، من از خود رسول الله شنیدم. و داستانو برای عمر گفت، چون گفتم روایت داره که یکی از مصادیق شیطان هر جا در قرآن میگه اسم شیطان اومد، منظور اون دومیه. گفت ای بنده خدا، تو از سحر بنی هاشم غافل شدی، اینا ساحرن، جادوگرن، مگه تو خودت تو غار نبودی؟ غاری که با پیامبر رفتن مخفی شدن وقتی از مکه میخواستن بیان بیرون، تو ترسیده بودی؟ رسول خدا گفت میخوای مهاجران به حبشه رو نشونت بدم، اشاره کرد تو مهاجران حبشه رو دیدی، مگه خودت اونجا نگفتی که من تصدیق کردم که رسول الله ساحره؟ گفت چرا، یادم رفته بود. گفت ای بنده خدا، همش صحبت دنیاست، علی به وسیله این سحر میخواد خلافت رو از دستت بگیره. گفت ها، گفتم از شیطان و سول لهم. تبیین هدایتم دیگه، با بیشتر از این چیکار کنن؟ چجوری حجت رو تمام کنن؟ چجور حجت رو تمام کنن؟ چی بگن دیگه؟ یا امیر المؤمنین ای مظلوم عالم، ای خدا، وقتی امیر المؤمنین خبرش کردن اومد منزل، خبر پخش شد تو مدینه که دختر پیامبر از دنیا رفت. ای وای، ای وای، اومدن جمع شدن در خانه امیر مؤمنان برای تشییع جنازه فاطمه زهرا. ابوذر اومد بیرون گفت مردم فاطمه رو امشب تشییع نمی کنن، تشییع جنازه تأخیر افتاده، برید. مردم متفرق شده، علی مانده، اسماء، حسنه. گل پرپرش رو علی قوس میده. یا الله یا الله یا الله. فرمودود با پیراهن منو قوس بده، بدنم نمایان نباشه. امیر المومنین فزه نقل میکنه، همین جوری که آب میریختن امیر المومنین قوس میداد، این دستم خورد به بازوی فاطمه، دیدم مثل یک بازوبند بازوی فاطمه ورم کرد. آخه کمربند امیرالمومنین رو گرفته بود، اونو از اون طرف میکشیدن، فاطمه از این طرف میکشید، میگم کجا میخوایید ببرید پسرم، نمیگذارم ببرید مسجد. ای خدا ای خدا.
اللهم صل على محمد.
Yeah.